بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز جمعه شما بخیر. خوشحالیم که همراه ما و برنامه های ما هستید در این 29 روز از شهریور ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 20 روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی را از این لحظه آغاز میکنیم. تا 3 ساعت دیگر من اردوان نیکنام و همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهیم بود با مطالبی شنیدنی از مهمترین تحولات ایران و جهان و نیز با گزارش‌ها و گفتگوهای جالب از عرصه‌های دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. همراه ما باشید و مطمئنم که برنامه‌های ما را خواهید پسندید. افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، ایران را با معادله پیچیده‌ای روبرو کرده است. جمهوری اسلامی از یک سو تجربه جنگی 8 ساله با عراق را به یاد می‌آورد و از دیگر سو نگران روی کار آمدن حکومتی هوادار آمریکا در پشت مرزهای غربی خیش است. گفتگوی خواهیم داشت با یک کارشناس روابط بین الملل درباره مسئله عراق و موضع ایران در این زمینه. اما یک کارشناس برجسته اقتصادی هم در گفتگو با رادیو آزادی از بررسی صندوق بین المللی پول درباره اوضاع اقتصادی ایران میگوید. در برنامه امروز از جلسه کانون وکلای ایران خواهیم گفت برای بررسی وضعیت وکلای محکوم شده و نیز از اعتراض انجمن بین المللی پن یا قلم به زندانی شدن روزنامه نویسان و روزنامه نگاران ایرانی. اما افزوده بر گزارش‌های سیاسی ایران و جهان، مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم. دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب امروز، گزارش اینترنت و حرف ترانه‌ها. اینها برخی از برنامه‌هایی است که تقدیمتان خواهد شد. گزارش جالبی هم داریم از روی صحنه رفتن تئاتری از استان اردبیل در آلمان. در ساعت 4 برنامه شادی را داریم که اختصاص دارد به موسیقی پاپ ایرانی و همینطور مجله خاورمیانه را با مطالبی شنیدنی. ساعت 5 ما هم در برنامه‌های شبانگاهی از ساعت 23:30 به وقت ایران میزگردی است درباره نامه‌نگاری‌های سران 2 تشکل عمده اصلاحگرا و محافظه‌کار در ایران. فردا در ایران تعطیل رسمی است و شیعیان معتقد زادروز حضرت علی امام اول خود را گرامی می‌دارند. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، من بهمن باستانی گزیده مهمترین خبرها تا این لحظه را به آگاهی شما میرسانم. در 3 ساعت آینده هر نیم ساعت یک بار تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی خواهید شنید. نخستین بخش اخبار را با خاورمیانه آغاز می‌کنیم. ارتش اسرائیل با ویران کردن 3 خانه از جمله خانه یکی از مسئولان امنیتی تشکیلات فلسطینی، مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را محاصره کرد. به گفته دور گولد مشاور دولت اسرائیل، حدود 20 تن از رهبران عملیات تروریستی اخیر علیه اسرائیل در مقر عرفات در رام الله پناه گرفتند و می‌خواهند از مسئولیت عرفات برای جان به در بردن خود استفاده کنند. خبرهایی که تا این لحظه از محاصره مقر عرفات به دست ما رسیده حاکی است که یک پلیس فلسطینی در داخل مقر عرفات توسط تک تیراندازان ارتش اسرائیل کشته شده است. این اقدامات ارتش اسرائیل به تلافی 2 عملیات انتحاری در روزهای 4 شنبه و 5 شنبه گذشته صورت می‌گیرد. 2 عملیات مذکور که مسئولیت آنها را جهاد اسلامی و حماس به عهده گرفتند، باعث کشته شدن 6 اسرائیلی شد. به گفته هانس بلیکس، رئیس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات، این هیئت در 15 اکتبر آینده 23 مهر ماه می‌تواند به بغداد برود و ظرف چند روز بازرسی تسلیحات عراق را آغاز کند. رئیس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات این سخنان را به دنبال حضور در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل ایراد کرد. پیش از آن ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای که از صدام حسین در مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کرد، با رد اتهام‌ها علیه عراق، آمریکا را به تلاش برای دستیابی به نفت عراق متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده است که اگر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه قاطعی علیه عراق صادر نکند، آمریکا خود دست به اقدام علیه عراق خواهد زد. پرتاب نارنجک به یک بازار خرید در قندهار در جنوب افغانستان دست کم 3 کشته به جا گذاشت. 2 تن از قربانیان این عملیات محافظان یک فرمانده نظامی محلی افغانستان بودند. گزارش‌های مبنی بر احتمال بازداشت عاملان این انفجار دریافت شده، اما هنوز جزئیات آن مشخص نیست. از شرق افغانستان گزارش‌ها حاکی است که نیروهای آمریکا در نزدیکی خست هدف شلیک راکت و مسلسل‌های خودکار قرار گرفتند. در درگیری پیامد که 2 ساعت به طول انجامیده، تلفاتی به جا نمانده است. ایتالیا 1000 نیروی نظامی برای کمک به آمریکا در جنگ با بقایای القاعده به افغانستان اعزام می‌کند. به گفته وزیر دفاع ایتالیا، اعزام این نیروها در دیدار نخست وزیر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا در هفته گذشته در واشنگتن مورد توافق قرار گرفته است. این نیروها از اواخر زمستان امسال در حوالی مرزهای مشترک افغانستان پاکستان مستقر خواهند شد. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران قطر را به عنوان کشوری که بدترین موضع را در میان کشورهای مسلمان درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق اتخاذ کرده سخت مورد انتقاد قرار داد. آقای جنتی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، با اظهار این مطلب که همه باید از این وضعیت احساس خطر کنند، قطر را که ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد مورد حمله قرار داد و گفت که این کشور به جای دفاع از جهان اسلام اجازه می دهد که نظامیان آمریکا از خاک آن کشور به عراق حمله کنند و بر منطقه تسلط یابند. در نماز جمعه امروز تهران همچنین یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن گفت و دولت‌های اسلامی و عربی منطقه را فرا خواند تا ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را در برابر سیاست‌های آمریکا قرار دهند. و 68مین کنگره جهانی پن در مقدونیه تصمیم گرفت که سازمان‌های نویسندگان قرقیزستان، سیرالئون و تبعیدیان تبت را به عنوان اعضای جدید به این سازمان بین‌المللی نویسندگان بپذیرد. در قطعنامه پیشنهادی کمیته حمایت از نویسندگان زندانی پن که به کنگره ارائه شده، پیگرد و زندانی کردن اهل قلم ایران محکوم شده و از کنگره خواسته شده است تا ناصر زرافشان، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده قطرهای زنجیره‌ای و نیز سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، به عنوان اعضای افتخاری پن بین‌الملل شناخته شوند. بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی را 20 دقیقه دیگر خواهید شنید. شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی در پیوند با مسائل ایران ادامه می‌دهیم. در جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه که مصادف است با سالروز حمله هواپیماهای عراقی به فرودگاه مهرآباد تهران، به عنوان زمان آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق و آغاز هفته جنگ گرامی داشته می‌شود. اما امسال این مراسم در شرایطی برگزار می شود که منطقه ممکن است در آستانه جنگی دیگر باشد. احتمال فزاینده حمله نظامی آمریکا و متحدانش به عراق معادله پیچیده‌ای را پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده است.
ایران از یک سو به عنوان کشوری که 8 سال درگیر جنگی خونین با همسایه غربیش بوده و از این رهگذر زیانهای هنگفتی دیده است، حاکمان بغداد را به دیده خوبی نمی نگرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته برخی از مواردی را که رئیس جمهوری آمریکا به عنوان نقض موازین بین المللی از سوی عراق پیش کشیده بود، از جمله استفاده عراق از جنگ افزارهای شیمیایی تایید کرد و گفت که ایران خود از مدتها پیش به چنین مواردی معترض بوده است. اما از سوی دیگر تصور برقراری حکومتی هوادار آمریکا در مرزهای غربی ایران برای تهران بسیار نگران کننده است. مسئله‌ای که با در نظر گرفتن حضور نیروهای نظامی آمریکا و همپیمانانش در افغانستان و نیز نفوذ آمریکا بر دیگر همسایگان ایران تشدید می‌شود. همین ملاحظات است که باعث شده تا تهران مخالفت خود را با حمله یک جانبه آمریکا به عراق اعلام کند. هرچند که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود می‌گوید اگر چنین حمله‌ای با تایید سازمان ملل صورت گیرد، ایران با آن مخالفت نخواهد کرد. دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس روابط بین المللی، بران است که عراق هنوز تهدیدی عمده علیه ایران به شمار می رود.
اگر ایالات متحده امریکا بتواند که به صورتی به جهان نشان دهد که خواسته مردم عراق تایید دارد به تغییر رژیم در اون کشور، به ایالات متحده امریکا با متحدینش برای برآوردن خواسته مردم عراق وارد این کشور خواهد شد و رژیم رو در اون کشور تغییر خواهد داد، در اون صورت من فکر میکنم که کشورهای مانند ایران باید که همراه باشند با چنین سیاستی، با چنین وضعیتی، برای که یک لحظه ما نباید فراموش بکنیم که عراق تحت رژیم بعثی یک تهدید همیشگی و بسیار خطرناک است بر علیه ایران و بر علیه دیگر کشورهای منطقه. نظامی است که از سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی علیه ایران و کووید استفاده کرده است و علیه ملت خودش استفاده کرده است و به این ترتیب نشان داده است که به راحتی از چنین سلاح‌های استفاده خواهد کرد در وقتی لازم باشد و بخواهد. دو، میدانیم که این سلاح‌ها رو دارد چون قبلا استفاده کرده است و ما میدانیم که الان هم به صورت گسترده این سلاح‌ها رو دارد. سه، ما میدانیم که در نوبت‌های قبلی با سازمان ملل متحد و بازرسی‌های سازمان ملل متحد بازی کرده است، شوخی کرده است و ما میدانیم که عراق ادعای ارضی نسبت به ایران و ادعای ارضی نسبت به کویت را پس نگرفته است، یعنی قصد حمله مجدد دارد به این کشورها. در این شرایط من چکمان نمی کنم که این سیاست ما صحیح باشد که ایران با هر گونه دخالت نظامی با علیه عراق مخالفت. به چه مناسبت؟ منافع ملی ما به هیچ وجه چنین چیز را حکم نمی کند. منافع ملی ما حکم می کند که جلوی این تهدید گرفته بشود و اگر دیگری می آید و می کوشد که این کار را بکند، باید این کار تایید بشود، منتها مشروط بر این که این اقدامش دیگری شخص ثالث باید قانونی باشد، باید مشروعیت لازم را حاصل کرده باشد.
هرچند ایران مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کرده، اما دکتر مجتهدزاده میگوید که رویکرد ایران به مسئله عراق باید بیش از هر چیز معطوف به منافع ملی ایران و همچنین خواست مردم عراق باشد. دکتر پیروز مجتهدزاده:
مناسبات ایران و عراق هیچ گونه تغییری پیدا نکرده است از زمان جنگ تا حالا، اگرچه صدام حسین و رژیمش در مواردی چند دست به بازی‌های معمول و شناخته شده خودشون زدن برای گرفتن امتیاز از طرف ایرانی در موارد مختلف که آخرینش پس از قرار گرفتن در تنگنای استراتژیک کاملی که فعلا به وجود اومده است، بغداد سعی کرد که طرح دوستی با ایران رو مجددا بریزد و مطرح بکند. دولت‌ها باید که بر اساس پیگیری منافع ملی کشور خودشون مسائل رو پیگیری بکنن، نه به دلیل اینی که مثلا فرض بفرمایید که سازمان ملل متحد سیاست خاصی رو می‌خواهد پیگیری بکند یا کشورهای عرب میخواهند سیاست دیگری رو پیگیری بکنند. صدام حسین سازمان ملل متحد رو تهدید نمی کند. سازمان ملل متحد نمیتواند در آینده مورد حمله موشکی و یا حمله اتمی یا شیمیایی عراق قرار بگیرد، ولی ایران این تهدید در مورد ایران وجود دارد و این تهدید در مورد ایران بسیار زیاد هم وجود دارد. مسئله امنیت خود کشور ما ایران هست که این رو نمی‌شود که ناپخته از کنارش گذشت و اعلام کرد که ایران با هر گونه اقدامات نظامی علیه عراق مخالفت.
دیدگاه های دکتر پیروز مجتهدزاده بود درباره مسئله عراق و موضع ایران. به رادیو آزادی گوش می کنید. صندوق بین المللی پول اخیراً با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته و 4 ماهه نخست سال 1381 خورشیدی برخی اقدامات اقتصادی دولت جمهوری اسلامی را مثبت ارزیابی کرده، چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال جاری را نسبتاً مطلوب پیش‌بینی کرده است. همکارم فریدون زرنگار در این باره گفتگویی دارد با دکتر جهانگیر آموزگار، کارشناس اقتصادی در واشنگتن.
آقای دکتر آموزگار، صندوق بین‌المللی پول گزارشی رو در مورد وضعیت اقتصادی ایران در سال 80 و 4 ماهه اول سال 81 انتشار داده. شما که این گزارش رو دیدین، نکات ویژه این گزارش چی است؟
به طور کلی صندوق بین‌المللی پول نظر مساعدی روی فعالیت‌های اخیر دولت در مورد رفرم‌های اقتصادی داره و نظراتی که سال‌ها مرتباً ضمن مشورت‌های سالیانه به دولت ایران می‌داده و فعلاً قسمتی از اونها عملی شده، طبیعتاً نسبت به این فعالیت‌ها نظر خوبی داره و دولت رو تشویق میکنه به اینها رو دنبال بکنه و سایر رفرم‌هایی که به دولت تذکر داده شده اونها رو هم به تدریج عملی بکنه.
نکات مثبتی که صندوق بین‌المللی پول در فرایند توسعه اقتصادی ایران دیده در این گزارش کدام هستند؟
در درجه اول یکسان‌سازی نرخ ارز. صندوق سالهای سال به ایران توصیه میکنه و دولت به دلایل خیلی زیادی تا امسال نتوانسته بود عملی بکنه. بنابراین در درجه اول اونها نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز مقدار زیادی از گرفتاری های اقتصادی و به خصوص مسئله رانتکاری رو تقلیل میده یا از بین میبره نظر بسیار خوبی دارن. در مورد دیگه پایین آوردن نرخ تورم که باز صندوق همیشه به دولت ایران توصیه میکرده و دولت طبق گزارشاتی که خودش میده تورم رو توانسته به حداقل سالهای اخیر برسونه. مسئله خصوصی کردن بانک‌ها و بیمه ها یکی دیگه از مواردی است که صندوق همیشه توصیه میکرده و دولت موفق به انجام شده. بنابراین در این 3 مورد به خصوص نظر مساعدی داشته و بعد از اینکه دولت توانسته نرخ رشد تولید رو در سالهای گذشته در حدود 4% نگه داره، طبیعتاً نسبت به این موضوع هم اظهار امیدواری کرده.
یک نکته‌ای که در گزارش نهادهای بین‌المللی در مورد اقتصاد ایران به چشم می‌خوره، نرخ دلاری هست که پایه ارزیابی قرار می‌گیره. مثلا در بسیاری از این گزارش‌ها تولید ناخالص داخل ایران رو حدوداً 100 میلیارد دلار در سال ارزیابی می‌کنن، در حالی که اگر میزان تولید ناخالص داخلی به ریال رو با نرخ دلار در بازار آزاد حساب کنیم تقریباً نصف میشه. در این گزارش این مسئله چطوری ارزیابی شده؟
ببینید، منبع اصلی درآمد ملی کشورها که پول خود کشورها و بنابراین مسئله تبدیل این اعداد به ارزهای خارجی یه مسئله است که همیشه مورد تردید و اعتراض و اختلاف میون اقتصاددونا بوده، به دلیل اینکه ارزیابی واقعی نرخ‌های ارز موقعی صورت پذیره و موقعی واقعیت داره که ارز کاملا خرید و فروشش در بازار آزاد باشه. و چون در ایران هیچ وقت این مسئله وجود نداشته، مسئله تبدیل ریال به دلار یه مسئله بسیار مشکلی و واقعا روش از هیچ جهت از نظر علمی نمیشه حساب کرد. این فرمایش که شما میکنید کاملا درسته، ولی بستگی به این داره که شما ارزش واقعی ریال ایران به دلار امریکایی یا به یورو یا به هر ارز دیگری رو چجوری برداشت میکنید. مثلا گزارش‌های سازمان ملل درباره کشورها یک فرمول خاصی رو روی قدرت خرید بازار حساب میکنه، یه رقم فوق‌العاده بالایی رو به ایران میده، در حالی که مطبوعات اروپایی و خارجی همونطور که خود شما به اشاره کردید وقتی ریال رو به 800 تومان حساب میکنن طبیعتاً پایین خواهد اومد. بنابراین این یه مسئله مهم و حساس و واقعی نیست. واقعیت امر این است که تا چه حد برداشت و تخمین تولید داخلی ایران به ریال واقعیت داره. وقتی که اون رو از بانک مرکزی شما گرفتید، این که چه جور به ارزهای دیگه تبدیلش میکنید یه مسئله است که ارتباط پیدا میکنه به یک سلسله عوامل بازرگانی و اقتصادی و مسائل دیگری که به این آسونی نمیشه گفت که در حقیقت تولید ناخالص ملی ایران به دلار یا درآمد سرانه ایران به دلار چقدر خواهد. بنابراین روی این مسئله به نظر من تاکید کردن مستلزم یه بحثای اقتصادی طولانی است که فایده زیادی هم ازش مستفید نیست.
ارزیابی صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران. دکتر جهانگیر آموزگار به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. ایران و روسیه درباره نیروگاه اتمی بوشهر به مذاکرات خود ادامه می‌دهند. نکته محوری مذاکرات اخیر این است که ایران پسماند سوخت هسته‌ای نیروگاه را به روسیه بازگرداند. از سوی دیگر روسیه خواستار تشکیل سازمانی مشابه اوپک از سوی کشورهای صادرکننده گاز شده است. مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو.
بخش مطبوعاتی وزارت انرژی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه و ایران در حال هماهنگی و بررسی اسناد مربوط به بازگرداندن سوخت مصرف شده نیروگاه اتمی بوشهر هستند. خبرگزاری اینترفاکس در این زمینه گزارش داد روسیه در انتظار دریافت پاسخی از ایران در مورد پیشنهاد افزودن بندی به موافقتنامه بین دولتی در مورد بازگرداندن سوخت نیروگاه اتمی بوشهر است. یک مقام وزارت انرژی اتمی روسیه گفت به محض دریافت نظر ایران این ماده به موافقتنامه مذکور افزوده می شود. وی تاکید کرد که موضع وزارت انرژی اتمی روسیه درباره این موضوع تغییر نکرده است و تا زمانی که قرارداد بازگرداندن سوخت مصرف شده امضا نشود، سوخت اتمی به نیروگاه بوشهر ارسال نخواهد شد. وزارت انرژی اتمی روسیه خواستار آن است که سوخت اتمی مصرف شده در یک استخر سرد کننده در محوطه نیروگاه اتمی بوشهر به مدت 3 سال ذخیره و سپس به یک مرکز شیمیایی در استان کراسنایارسک منتقل گردد. این مقام روس تاکید کرد که انتقال سوخت اتمی مصرف شده از ایران بدون ذخیره قبلی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر روز گذشته گنادی زوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه و رئیس جناح این حزب در دوما از ایران به عنوان متحد استراتژیک روسیه نام برد. وی خاطر نشان کرد که روسیه به همکاری خود با ایران در تکمیل نیروگاه بوشهر ادامه خواهد داد و هر گونه اقدامی در راه قطع این همکاری با مخالفت جدی نمایندگان دوما روبرو خواهد شد. در همین حال وی پیشنهاد کرد که بین ایران، روسیه و کویت در زمینه گاز همکاری بیشتری صورت گرفته و 3 کشور سازمانی را همانند اوپک در زمینه گاز تشکیل دهند. به گفته وی در صورت تحقق این امر 3 کشور منطقه می توانند در زمینه قیمت جهانی گاز سیاست گذاری کنند. مانی کسروی، مسکو.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی. 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
دوستان، از نیمه شب فردا ساعت‌های رسمی در ایران یک ساعت به عقب کشیده می‌شود. در نتیجه از روز 31 شهریور ماه، شنوندگان عزیز ما در ایران می‌توانند برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را از ساعت 17:30 دقیقه 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران گوش کنند به مدت 3 ساعت و برنامه‌های شبانگاهی ما را از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب به وقت تهران. اما در اینجا یک گل سفید تقدیم شما کنیم. گل سفید ترانه ایست با صدای شهره. سپاسگزاریم که همراه برنامه‌های رادیو آزادی هستید.
به گزیده تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. ارتش اسرائیل حمله گسترده‌ای را به نوار غزه آغاز کرد. تانک‌های اسرائیل با حمایت هلیکوپترهای توپدار ارتش این کشور چندین کارگاه فلز در نوار غزه را ویران کردند و در آتشباری جداگانه یک زن و یک مرد فلسطینی توسط سربازان اسرائیل کشته شدند. امروز با محاصره مقر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله یاسر عرفات بار دیگر در مقر خود محبوس شد. حدود 4 ماه پیش نیز ارتش اسرائیل با محاصره مقر رهبر فلسطینیان عرفات را در این مقر محبوس کرده بود. خبرهایی که تا این لحظه از محاصره مقر عرفات به دست ما رسیده حاکی است که یک پلیس فلسطینی در داخل مقر عرفات توسط تکتیراندازان ارتش اسرائیل کشته شده است. این اقدامات ارتش اسرائیل به تلافی 2 عملیات انتحاری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته صورت می‌گیرد. 2 عملیات مذکور که مسئولیت آنها را جهاد اسلامی و حماس به عهده گرفتند باعث کشته شدن 6 اسرائیلی شد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه در واشنگتن خواستار آن شد که هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هر چه زودتر کار خود در عراق را آغاز کند. آقای ایوانوف با انتقاد از اظهارات مسئولان دولت آمریکا مبنی بر ضرورت اقدام برای تغییر حکومت عراق گفت: تصمیم درباره تغییر حکومت عراق می باید توسط مردم همان کشور اتخاذ شود. وزیر دفاع روسیه با اعلام ناآگاهی روسیه از احتمال دستیابی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی افسود، روسیه در اقدام نظامی آمریکا علیه عراق شرکت نخواهد کرد. در افغانستان پرتاب نارنجک به یک بازار خرید در قندهار در جنوب این کشور دست کم 3 کشته به جا گذاشت. 2 تن از قربانیان این عملیات محافظان یک فرماندهی نظامی محلی افغانستان بودند. گزارش های مبنی بر احتمال بازداشت عاملان این انفجار دریافت شده، اما هنوز جزئیات آن تا این لحظه مشخص نیست. از شرق افغانستان گزارش ها حاکی است که نیروهای آمریکا در نزدیکی خست هدف شلیک راکت و مسلسل های خودکار قرار گرفتند. درگیری پیامد که 2 ساعت به طول انجامیده تلفاتی به جا نگذاشته است. ایتالیا 1000 نیروی نظامی برای کمک به آمریکا در جنگ با بقایای القاعده به افغانستان اعزام می‌کند. به گفته وزیر دفاع ایتالیا، اعزام این نیروها در دیدار نخست وزیر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا در هفته گذشته در واشنگتن مورد توافق قرار گرفته است. این نیروها از اواخر زمستان امسال در حوالی مرزهای مشترک افغانستان پاکستان مستقر خواهند شد. پول ولفویتس معاون وزارت دفاع آمریکا میگوید مراکز آموزش تروریست ها در خاک جمهوری گرجستان فعالانه عمل میکند. معاون وزارت دفاع آمریکا افزون بر گرجستان، یمن را نیز به عنوان کشور دیگری نام برد که در آنجا مراکز آموزش تروریست ها و به گفته او توطئه های تروریستی فعال است. اظهارات معاون وزارت دفاع آمریکا در مورد گرجستان در شرایطی ایراد می شود که نگرانی های مشابه روسیه در مورد حضور شورشیان مسلح چچن در گرجستان و تهدید این کشور به مداخله نظامی در گرجستان افزایش می یابد. نخست وزیر قزاقستان ایجاد خط لوله باکو تفلیس جیهان را نامناسب خواند و اظهار داشت که این پروژه مورد حمایت آمریکا با منظورهای سیاسی تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. نخست وزیر قزاقستان افزود که مسیر ایران در انتقال نفت و گاز دریای خزر به غرب برای جمهوری قزاقستان مناسب‌تر است. 4 شنبه گذشته در مراسم آغاز احداث خط لوله باکو تفلیس جیهان که در جمهوری آذربایجان برگزار شد، رئیس جمهوری ترکیه کشورهای دیگر در آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان را فراخواند تا به این پروژه بپیوندند. در ایران آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی قطر را به عنوان کشوری که بدترین موضع را در میان کشورهای مسلمان درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق اتخاذ کرده سخت مورد انتقاد قرار داد. آقای جنتی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، با اظهار این مطلب که همه باید از این وضعیت احساس خطر کنند، قطر را که ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد مورد حمله قرار داد و گفت که این کشور به جای دفاع از جهان اسلام اجازه می دهد که نظامیان آمریکا از خاک آن کشور به عراق حمله کنند و بر منطقه تسلط یابند. در نماز جمعه امروز تهران همچنین یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن گفت و دولت‌های اسلامی و عربی منطقه را فراخواند تا ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را در برابر سیاست‌های آمریکا قرار دهند. و آخرین خبر، تا این ساعت از کنگره جهانی پن در مقدونیه از 68 کنگره جهانی پن در مقدونیه خواسته شد تا دکتر ناصر ظرفشان، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده قتل‌های زنجیره‌ای و نیز سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، به عنوان اعضای افتخاری پن بین‌الملل شناخته شوند. 68 کنگره جهانی پن در مقدونیه همچنین تصمیم گرفت امروز که سازمان‌های نویسندگان قرقیزستان، سیرالئون و تبعیدیان تبت را به عنوان اعضای جدید به این سازمان بین‌المللی نویسندگان بپذیرد. موضوع کنگره جهانی پن که با حضور 300 نماینده از 40 کشور از جمله انجمن پن ایران در تبعید برگزار شده، از سه شنبه گذشته آغاز و تا سه شنبه آینده 24 سپتامبر ادامه خواهد داشت و موضوع آن مرزهای آزادی، آزادی مرزها عنوان شده است. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و همچنان با مطالبی درباره ایران. هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره تازه خود مطلبی دارد درباره رویارویی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران با فشارهای فزاینده‌ای که محافظه‌کاران بر اصلاح‌گرایان وارد می‌آورند. همکارم فریبا مودت و مقاله اکونومیست.
نشریه اکونومیست در مقاله تحت عنوان آخرین فرصت می‌نویسد: سرانجام کاسه صبر آقای خاتمی رئیس جمهور اصلاح‌گرای ایران لبریز شده است. آقای خاتمی که تا حدی کارایی خود را از دست داده است که افراط‌گرایان نیز به وی تعلق خاطر یافتند، سرانجام هم خود را بر انتقاد از قضاتی قرار داده است که هواداران وی را مرعوب و محبوس می کنند. آقای خاتمی همچنین شورای نگهبان را که عمدتاً از عناصر افراط‌گرا متشکل شده و در مقام شورای عالی توانایی وتوی کلیه لوایح اصلاح طلبانه را دارد به باد حمله گرفته است. وظیفه ریاست جمهوری نظارت بر اعمال مفاد قوانین اساسی کشور است و به گفته اکونومیست تا کنون آقای خاتمی توانایی انجام این وظیفه را نداشته است. وی بارها در رابطه با موارد تخطی از اصول قوانین اساسی من جمله محاکمه زندانیان سیاسی بدون حضور هیئت منصفه و اقدامات شورای نگهبان در ممانعت از اجرای قانون هشدار داده است، اما هرگز به اظهارات وی تأثیر اثر داده نشده است. بنابراین اکنون مقامات دفتر ریاست جمهوری در جریان تدوین پیشنویس لایحه‌ای هستند که حداقل در فرض متضمن اختیارات رئیس جمهور برای ممانعت یا نقض موارد تخطی از قانون است و قرار است به زودی مجلس به تقاضای رئیس جمهور در مورد لایحه دیگری نیز وارد شور شود که هدف آن لغو اختیارات شورای نگهبان برای سلب صلاحیت از نامزدهای انتخاباتی است. بنا به این مقاله این دو لایحه چه از تصویب بگذرند چه نگذرند از همکنون صحنه سیاسی ایران را متحول ساختند. مجلس پیشین از قوانین اساسی ایران چنین استنتاج کرده است که شورای نگهبان اختیار آن را دارد که صلاحیت متقاضیان برای مصادر عمومی را از نظر تایید بگذراند. و بنا به این مقاله تصور عموم بر آن است که شورای نگهبان در صدد است در انتخابات دو سال آینده از حداقل 60 نماینده اصلاح طلب مجلس سلب صلاحیت کند. بر اساس لایحه جدید بخشی از این مسئولیت بر عهده دولت گذاشته خواهد شد و اختیار مطلق از شورای نگهبان سلب خواهد گردید. نشریه اکونومیست در اشاره به شرایط حاکم بر ایران پس از انقلاب سال 79 میگوید در آن زمان مباحثات غیر رسمی میان نهادهای دولتی امری پذیرفته بود و اختلافات عمدتاً توسط آیت الله خمینی حل می شدند. اما اکنون پس از گذشت سالها دستگاه های اجرایی و مجلس در مقابل قوه قضاییه و نهادهای غیر منتخب کشور قد علم کردند و به نظر می رسد آیت الله علی خامنه‌ای که به موضع مذهبیون محافظه کار گرایش دارد از برقراری تفاهم میان مواضع مخالف عاجز است و به گفته اکونومیست اختشاش ناشی از این اختلافات بی‌قاعدگی و عدم اصول در قوانین اساسی و برخی قوانین کشوری را بیش از پیش عیان می‌سازد. آقای محمود کاشانی، کارشناس قوانین اساسی که خود در زمره مذهبیون محافظه‌کار است، پرزیدنت خاتمی را متهم کرده است که به معضلات جاری دامن زده و مدعی است لایحه‌ای که پیشنویس آن در دفتر ریاست جمهوری در حال تدوین است خود استقلال عمل شاخه‌های قوه‌های مجریه، مقننه و قضائیه را که قوانین اساسی به آنها تفویض کرده نادیده می انگارد. به گفته آقای کاشانی، قضات تنها از قضات ارشد تبعیت می کنند و هر گونه دخالت رئیس جمهور در این مورد نادیده انگاشته خواهد شد. آقای کاشانی همچنین خاطر نشان ساخته است که دادن اختیار آزمایش صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به دولت خود موجب تضاد منافع خواهد بود. آقای خاتمی به این نکته اشاره کرده است که اگر لوایح مذکور از جانب شورای نگهبان رد شوند، دولت لایحه‌ای را به مجلس تسلیم خواهد کرد که مسائل مطرح در لوایح رد شده به رفراندوم عمومی گذاشته شود. نزدیکان آقای خاتمی میگویند در صورتی که طبق تصور عموم شخص آیت الله خامنه ای لایحه سوم را رد کند، رئیس جمهور از سمت خود استعفا خواهد داد. اما مذهبیون محافظه‌کار در واکنش ضمن اشاره به وفاداری آقای خاتمی به نظام حتی در وجهه فعلی گفتند این تهدیدی تو خالی است.
در ایران روز پنجشنبه در کانون وکلای دادگستری نشستی با حضور شماری از وکیلان وکلای محکوم شده و تعدادی از استادان دانشگاه برگزار شد. در این نشست تصمیم‌هایی درباره وضعیت وکلایی که قوه قضاییه آنها را مورد پیگرد قرار داده گرفته شد. محمد سیفزاده یکی از این وکیلان که در جلسه دیروز حضور داشت، در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی از ادامه تلاش‌ها در ایران برای پیگیری کار وکلای محکوم شده می‌گوید.
آقای سیفزاده، روز گذشته جلسه‌ای برگزار شد با حضور تعدادی از وکلا و اساتید دانشگاه و وکلایی که تحت پیگرد قوه قضاییه قرار گرفتند، از جمله خود شما. در این نشست چه تصمیماتی گرفته شد؟
اولا در مورد خود جلسات بنا شد که در تمام پنجشنبه ها ما در همون محل کانون دور هم باشیم و بنا شد که به دو موضوع بپردازیم. یکی این که در مورد تحولات مربوط به پرونده وکلا که اخیراً تحت تعقیب قوه قضاییه قرار گرفتند تبادل آرا و نظر بکنیم. دوم این که یک سری مسائلی رو قوه قضاییه باش روبرو هست و مشکلاتی رو از لحاظ تعاریف و معانی به وجود آورده، ما در مورد اونها اظهار نظر بکنیم، بررسی کنیم، تحقیق کنیم و وقتی که به یک اجماع حقوقی رسیدیم اونو منتشر کنیم و اعلام کنیم.
ظاهرا شما همچنین تصمیم گرفتید که این موضوع محکومیت وکلا رو به کانون‌های وکلای سراسر ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلا اعلام کنید.
بله.
انتظار شما مشخصا از این دو نهاد چی هستش؟
اونها من باب انتشار قضیه هست و رایزنی‌هایی که به هر حال انجام می‌گیره. ما در اخیراً در نشست‌هامون متوجه شدیم که متأسفانه بسیاری از همکاران ما در سراسر ایران اطلاع چندانی از وضعیت ما ندارند. بنابراین ضرورت داشت که به تمام کانون‌ها این قضیه اعلام بشه و موضوعی که حالا بیشتر به نظرم آمد که مورد بررسی قرار بگیره همون تعاریف و معانی است که قوه قضاییه متفاوت از علمای حقوق عمل میکنه. فی المثل عرض کنم که ما تصمیم گرفتیم در مورد جرم سیاسی، تعریف جرم سیاسی و تعریف جرم مطبوعاتی یه تحقیقی انجام بشه و نتیجه منتشر بشه، بلکه انشاءالله دیگه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ما مطابق با موازین حقوقی قرار بگیره و در جایگاه قانونی خودشون که در قانون اساسی پیش بینی شده قرار بگیره.
تصمیماتی هم گرفتید در مورد تعطیلی دفتر وکلایی که مثلا به زندان فرستاده میشن؟
بله، از آقای کشاورز خواستیم که در ارتباط با دفاتر وکلا که از کنم به زندان میرن و تعطیل میشه، هم از لحاظ موکلینشون اینها مواجه با اشکال نشن، هم مسائل مالی دفتر تحت نظر و بررسی کانون قرار بگیره که این مطلب مورد استقبال آقای کشاورز قرار گرفت و بنا شد که در هیئت مدیره مطرح بشه.
و خانواده این وکلایی که به زندان فرستاده میشن آیا ازشون حمایتی میشه؟
اینم درخواست ما بود که این قضیه هم مورد بررسی و از کنم پشتیبانی کانون قرار بگیره.
و آقای سیستاد، نشست‌های شما با کمیسیون اصل 90 مجلس به کجا رسیده؟
میتونم بگم که واقعا با توجه به افراد و افراد خبره و آگاهی که در این کمیسیون حضور دارند، به خصوص شخصیت ریاست کمیسیون آقای انصاری راد، بسیار با مسئله آگاهانه و از روی دلسوزی بررسی میکنن و جزء نهادهایی است که واقعا امیدواری زیادی رو به وجود میاره. در این با اونها هم نشستی داشتیم، ضمناً هم یک شنبه مجددا دعوت کردن که در خدمت کمیسیون اصل 90 مسائل رو بررسی کنن.
محمد سیفزاده و پیگرد قضایی وکلای دادگستری در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. کنگره پن بین المللی که در ایران به انجمن بین المللی قلم هم معروف است، از تاریخ 17 سپتامبر در مقدونیه تشکیل شده است. کمیته های مختلف این کنگره از جمله کمیته حمایت از نویسندگان زندانی، مسئله نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی دربند را در مرکز توجه خود قرار دادند. مجمع عمومی این کنگره که از امروز تشکیل خواهد شد، قرار است قطعنامه‌ای را تصویب کند در اعتراض به زندانی شدن نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی. به گفته فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم آلمان که در این کنگره حضور دارد، قطعنامه پیشنهاد کرده است که سیامک پورزند و ناصر زرافشان اعضای افتخاری پن بین الملل باشند. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با فرج سرکوهی.
68مین کنگره بین المللی پن از 17 سپتامبر در بندر اوریت در مقدونیه آغاز به کار کرده است. کنگره بین المللی پن هر سال با شرکت نمایندگانی از شعب مختلف آن در سراسر دنیا تشکیل می شود و ضمن بحث درباره چگونگی سیاست های پن در سال آینده، قطعنامه هایی را نیز به تصویب می رساند. آقای فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نگار مقیم آلمان، امسال همراه با هیئت آلمانی در این کنگره حضور دارد. از او می پرسم امسال در کنگره بین المللی پن چه می گذرد؟
دیروز کمیته حمایت از نویسندگان زندانی تشکیل جلسه داد، چون قبل از اینکه جلسه عمومی تشکیل بشه کمیته های مختلف جلسه تشکیل میدن و قطعنامه ها رو تنظیم میکنن و بعد سیاستگذاری سالانه تنظیم میکنن، بعد کمیته نمایندگان تقدیم میکنن برای تصویب. دیروز کمیته حمایت از زندانیان دربند تشکیل جلسه داد و کمیته صلح، چون پن یک کمیته صلح هم داره، کمیته نویسندگان در تبعید تشکیل جلسه داد، کمیته نویسندگان زن تشکیل جلسه داد و همچنین دوباره کمیته حمایت از نویسندگان در بند. از امروز جلسات عمومی برگزار خواهد شد. امسال این کنگره یک موضوعی هم دارد و موضوعش هم به اصطلاح آزادی مرز و مرز آزادی است که در واقع درباره ادبیات و مرز و زبان و همچنین به اصطلاح اینکه چگونه ادبیات میتونه از مرزها بگذره و چه مرزهای ادبیات رو محدود میکنن بحث میشه. در کنار کنگره جلسات داستانخوانی است، شعرخوانی است و مباحث ادبی و فرهنگی.
آقای سرکوهی، در مورد نویسندگان ایران به ویژه نویسندگان و روزنامه‌نگاران زندانی در کنگره چه بحثایی تا به حال شده؟
در جلسه رایتر اینکریزن کمیته که ما دیروز داشتیم، پیشنهادی هست برای قطعنامه‌ای که راجب ایران قرار صادر بشه، در راجب این قطعنامه بحث شد. در این قطعنامه که بعداً تصویب خواهد شد، حالا داره متنش نوشته میشه، درباره نویسندگان ایران که در زندان هستند اسامیشون برده شده: آقای باقی، آقای گنجی، خلیل رستم‌خانی، سعید صدر، محرومیت خانم شیرین عبادی، زندانی بودن آقای عزت‌الله صحابی و همچنین درباره کیس آقای اشکبری و درباره کیس ویژه آقای سیامک پورزند. شما میدونید که در این مورد پن اینترنشنال اعلام کیس ویژه کرده، یعنی مسئله‌ای که روش توجه بسیار بشه و فشار بشه و یک کمپین بین‌المللی در این مورد، یک موازی بین‌المللی سازماندهی بشه. و میدونید که پن آلمان هم چندی پیش آقای سیامک پورزند رو به عنوان عضو افتخاری خودش برگزید. بعد مسئله آقای ناصر زرافشان مسئله مطرح شد که در این مورد هم قرار است یک مبارزه بین‌المللی سازماندهی بشه برای آزادی ناصر زرافشان و همچنین ناصر زرافشان به عنوان عضو افتخاری پن انتخاب خواهد شد.
آقای سرکوهی، شما خودتون در کمیته حمایت از نویسندگان زندانی در کنگره پن هستید و در تنظیم قطعنامه شرکت دارین. قطعنامه چه پیشنهاداتی به کنگره کرده؟
در این قطعنامه اشاره خواهد شد به مسئله معروف به قطعای زنجیری که هنوز پروندهش روشن نیست که باید روشن بشه و خواسته خواهد شد که یه هیئت بین المللی به این پرونده نگاه بکنه. از نظر پن بین المللی و از نظر شعب مختلف پن این مسئله قطعای زنجیری هنوز پروندهش باز هست. در این قطعنامه درباره بستن نامه ها و مطالبی هست، اعتراض به اینکه روزنامه ها رو مدام در ایران میبندند، درباره سانسور هست و اینکه خواهان لغو سانسور هستیم و همچنین خواهان تغییر موادی از قانون مطبوعات که مخالف آزادی بیان هست و آزادی بیان رو محدود میکنه. همچنین در مورد بخشی از حقوق بشر یعنی آزادی بیان و آزادی قلم که به پن مربوط میشه اعتراض هست به احضار هیئت دبیران کانون نویسندگان به دادگاه، اعتراض هست به احضارهایی که شده بعد از اعترافات اجباری که بر سیامک بوزن تحمیل شده، در مورد آقای بهنوت هست، در مورد خانم اردلان هست و در مورد همه کسانی که تو سال گذشته احضار شدند و کسانی که زندانی هستند. این قطعنامه وقتی کارش تموم بشه به کنگره عمومی پن مطرح خواهد شد و حتما تصویب خواهد شد و بعد از اون شعب پن البته قبلا می‌کردند در آینده با شدت بیشتری مسئله آزادی زندانیان ایرانی رو که به خاطر نوشتن و همچنین آقای نصر درخشان رو دنبال خواهند کرد. بخش دیگه که به ایران مربوط می‌شود باز مربوط به کمیته حمایت از نویسندگانی که در تبعید هستند و در این مورد هم خب این تنها در مورد ایران نیست، در مورد همه کشورهای دیکتاتوری که نویسندگانشون مجبور شدن به خارج بیان.
از سوی انجمن قلم ایران یا پن ایران در تبعید نیز نمایندگانی در 68مین کنگره بین‌المللی پن حضور دارند. این کنگره در تاریخ 23 سپتامبر به کار خود پایان می‌دهد.
و اضافه می‌کنم که پن آلمان نیز در پیامی به کانون نویسندگان ایران در تبعید آورده است، در سال 1998 با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی و نیز در نامه خطاب به رئیس جمهور محمد خاتمی علیه قتل نویسندگان ایرانی مجید شریف و محمد مختاری اعتراض کردیم. همچنین علیه توقیف غیرقانونی 30 روزنامه و مجله فرهنگی در ایران صدای اعتراض خود را بلند کردیم. ما کماکان به تلاش خود برای آزادی و اجازه خروج خلیل رستمخانی مترجم ادامه می‌دهیم که همسرش روشنک داریوش زیر پوشش برنامه نویسندگان در تبعید ما قرار دارد. روز دوشنبه اول مهر ماه زنگ مدرسه ها در ایران به صدا در می آید و میلیون ها نفر دانش آموز دختر و پسر پس از 3 ماه تعطیلات تابستانی روی نیمکت های کلاس های درس جا می گیرند. در بین این دانش آموزان صدها هزار نفر کودکانی خواهند بود که کلاس اولی هستند و یک روز پیش از دیگران راهی مدرسه می شوند. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد درباره اول مهر.
3 ماه پس از تعطیلات تابستانی روز دوشنبه آینده سال تحصیلی نو در ایران آغاز می شود. اما کلاس اولی ها یک روز زودتر یعنی روز یک شنبه به مدرسه می روند و در این روز در مدرسه ها با برگزاری جشن شکوفا سعی می شود طعم مدرسه و تحصیل را به کلاس اولی ها دلچسب کنند. هدف از این جشن به گفته مدیر یکی از مدارس کاهش تشویش و اضطراب در بین دانش آموزان تازه وارد است. در حالی که نیوشا دختری که روز یک شنبه به کلاس اول می رود به رادیو آزادی از خوشحالی خود می گوید
من رفتم رازم تحریه خریدم، کیفم رو خریدم، روپوش خریدم، مقنعم رو خریدم، مدرسم خیلی دوست دارم، کب زود خودم صبح زود دیدار می شم، مدرسه خودم رو آماده می کنم، خودم آماده می کنم که برم مدرسه، درس بخونم، با سواد بشم، روپشم سبزه، یقاشم 4 خونه است، مقنعم سفیده، گلوزی داره. همه دفترم رو گذاشم، دیدیفم جا داریم و گذاشم توش.
دختری دیگر به نام خدیجه به روزنامه ایران میگوید من امسال 7 سالی میشوم و باید مثل خیلی از دخترهای هم سن و سالم به مدرسه بروم. راستش را بخواهید من مثل بچهای 7 ساله‌ای که تلویزیون نانوایی سر کوچه‌مان نشان میدهد مدرسه را دوست ندارم. اگر آنها مدرسه را دوست دارند لابد به خاطر این است که میتوانند مقنعه‌های سفید و نو سرشان بکنند و روپوش‌های رنگارنگ خودشان را به رخ دوستانشان بکشند. اما من از مدرسه خوشم نمی آید چون از وقتی 7 سالی شدم آقا جانم شبها بیشتر سیگار می کشد. آقا جانم کارگر ساختمان است و از اول دلش می خواسته که من و خواهر بزرگترم پسر شویم و چون ما دختر شده ایم پدرمان ما را دوست ندارد. در هر حال مدرسه گذاشتن فرزندان برای خانواده هزینه های زیادی در بر دارد، از شهریه گرفته تا تهیه لباس مدرسه و کیف و کتاب. مادر نیوشا، دختری که با بی‌صبری انتظار روز یک شنبه را می‌کشد، درباره چگونگی انتخاب دانش آموزان می‌گوید:
جزء محدوده بودیم، جزء همین محدوده بودیم که مال مدرسه است. یه سنجش داشتن، یه ارزیابی می‌کنن بچه‌های ضعیف و قوی رو جدا می‌کنن. یعنی بچه‌هایی که ناتوانی دارن، معلولیت‌ها و اینا رو، ناشنوایی یا مثلا بینایی کم دارن، اینا رو مشخص می‌کنن. اونایی که مثلا قابل درمانه، مثلا به خانواده هاشون میگن، اونا رو میبرن دکتر رو مثلا آگاه میشن. اونایی هم که نه، بچه های معمولی هم که نه، اینایی هم که مشکلی ندارن که فرمو همون وقتی که سنجش انجام شد، سنجشش رو کردن، میفرستن میارن، میدن ببرین مدرسه برای ثبت نام.
آیا نیوشا به مدرسه دولتی میره یا اینکه مدرسه خصوصی؟
آره دولتی میره، ولی خب تحت عنوان کمک‌های مردمی پول میگیرن. اولش نامه دادن، گفتن که فیش بریزید به حساب تحت عنوان کمک‌های مردمی جزء مدارک ثبت نام باشه، ولی همه جا اینطوری نبود. مثلا گفته بودن که از 10 تا 50 تومن، مثلا 20 تومن دادم.
شما برای دختر دیگرتون که به مدرسه میره باید پول بدین؟
برای اونم همینطور، مثلا گفته بودن از 20 تا 50 تومن مثلا 30 تومن دادم.
به گفته یه مادر نیوشا، اما همه بچه‌ها امکان ورود به همه مدارس را ندارن.
بعضی مدرسه‌ها خیلی امتحان ورودی و خیلی مثلا چیز دارن، قضی غیر انتفاعی ها که خیلی استر کردن، مثلا اونایی که بچه های نماینده ها میدن، اونایی که بچه های مثلا وزیرا و مثلا سران و اینا میفرستن، اون مدرسه های خیلی خوب، مثلا مدرسه مفید و اینا، خیلی امتحان های سخت میگیرن، با خانواده ها مصاحبه میکنن، یه ارزیابی میکنن، خیلی سخت دانش آموزا رو، علاوه بر امتحان کتبی مثلا مصاحبه شفاهی هم با خودشون هم با پدر مادرشون. اینه که اونجاها خب مثلا یه مقدار مشکل هستش، ولی خیلی مدرسه های محدودیه اونا هم.
با آرزوی اول مهری خوش برای همه دانش آموزان و به خصوص کلاس اولی ها با هم به ترانه ای از ارشیا گوش میکنیم.
داره قصد قصد بازم میباره از چشم قصده ی تو، داره چیکه چیکه انگار میریزه خیلی میشه گونه ی تو. بارون 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 بارون، دل عاشق شکسته پشت درهای بسته، تک و تنها و گریون به انتظار نشسته. خدا کنه دوباره بارون بازم بباره، یه آسمون ابری همه منو نداره. بگیر دستای سردم و باز تو دستای گرمت که دیگه نمیرم، به باز مثل ابرای آسمون رو تنه تشنم که من کبیرم. بارون 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 بارون، منم اون ساقه خوش، منم اون ساقه پیر، اگه نباشه بارون میشم توی خاکتی، تو که عشقات همه از جنس بارون، به بازر این تن نالان و گریون، تو که عشقات همه از جنس بارون، به بازر این تن نالان و گریون. داره قصد قصد بازم میباره از چشم قصده ی تو، داره چیکه چیکه انگار میریزه خیلی پیش گونه ی تو. بارون 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 بارون، دل عاشق شکسته پشت درهای بسته، تک و تنها و گریون به انتظار نشسته. خدا کنه دوباره بارون بازم بباره،
یه آسمون ابری همه منو نداره بگیر دستای سردم و با تو دستای گرمت که دیگه نمیرم به ما مثل ابرای آسمون رو تنه تشنم که من کبیرم بارون 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 بارون
در پراگ مقر رادیو آزادی هم